رادیو معارف، بامداد شما به خیر و خوش آمدید به بخش اول برنامه های امروز چهارشنبه، چهارمین روز از مهر ماه 1403. برنامه هایی که از الان آغاز میشه و در قالب نوبت اول تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت. بعضی از برنامه ها به صورت زنده تقدیمتون میشن، بعضی ها برنامه هایی که از قبل آماده شده و ما اینجا هستیم تا اینها رو تقدیم حضور شما بکنیم. من رضا ملایی، تهیه کننده محترم سید ابوالقاسم غضنفری عزیز، صدا بردار محمد گلغندشتی عزیز و هماهنگ پخش روح الله محسنی عزیز. خدمتتون عرض می‌کنم که تا چند لحظه دیگه به عنوان اولین برنامه در بخش اول برنامه امروز رادیو معارف میتونید بر کرانه نور رو بشنوید، تفسیر آیه 112 سوره مبارکه نساء و بیان ارزشمند حضرت آیت الله جوادی آملی. بفرمایید لطفا.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن
بر کرانه نور.
بالبینات والزبر وانزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولولا فضل الله علیک و رحمته لهمت طائفة منهم ان یذلوک و ما یذلون الا انفسهم و ما یضرونک من شیء و انزل الله علیک الكتاب و الحکمة و علمک ما لم تكن تعلم و کان فضل الله علیک علیما. این که فرمود ولولا فضل الله علیک و رحمته لهمت طائفه منهم ان یذلوا، این یه اصل کلی است که هم اون حادثه گذشته را تبیین میکند و هم زمینه را برای آینده فراهم میکند که دیگر بیگانه ها طمع نکنند. فرمود اگر فضل و رحمت خاص الهی نبود، اونها فکر میکردن که به شما آسیب میرسانن، ولی هرگز به شما آسیب نمیرسانن. یک، و همین آسیب های اینها به خود اینها برمیگردد. این دو. یه بحث مبسوطی را سید الاستاد رضوان الله علیه در ذیل همین آیه راجع به عصمت انبیاء علیهم السلام مطرح کردن که اون را حتما ملاحظه بفرمایید که عصمت یعنی چه و چرا اینها معصومند و اثر عصمت چیست. مطالبی که در این آیه است عبارت است از اینکه اولا هر نعمتی از ناحیه خداست، برابر ما بکن من نعمت انت من الله، خواه نعمتهای مادی خواه نعمتهای معنوی. تزکیه و تربیت روح جز این نعمتهای معنوی است و اگر نعمت الهی نبود هرگز انسان مزکا نمیشد. این اصل اول. دوم اینکه اون نعمت عام را ذات اقدس اله در معرض دید همگان و دست همگان قرار میدهد تا هر کسی به حسن اختیار خود اون نعمت را بگیرد. همونطوری که فرمود قرآن هدن للناس است یا کعبه مصابتن للناس است، نشون میدهد که نعمت الهی در معرض همه است. آب گوارا در معرض همه است، اما این چنین نیست که یک دست قهری بیاید و این آب را در یک قدحی بریزد و در کام تشنه ها فرو ببرد. این طور نیست. بالاخره نظام، نظام سبب و مسبب و اختیار و تکلیف است. آب زلال را ذات اقدس اله در اختیار همه قرار داد امکان بهره برداری از آب زلال را در اختیار همگان قرار داد، افراد مکلفند که از این آب زلال بهره ببرند و همچنین غذا و همچنین هوا. هر کسی باید از هوا استنشاق کند، هوا را خدا در اختیار همه قرار داد، اما این انسان است که خودش باید نفس بکشد. اگر جلوی تنفس خود را بگیرد خب خودش خفه می شود. این طور نیست که کسی باید دستگاه استنشاق را هم بر او تحمیل بکند که او عمدن قهرن نفس بکشد. این طور نیست. مسئله قرآن، مسئله دین مثل هوای آزاد و آب زلال است که در اختیار هم است. من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. این هم مطلب دوم. دستور مبارکه نور فرمود اگر فضل خدا نبود و عنایت الهی نبود، احدی از شما اهل تزکیه و وارستگی نبودید. این را در سوره نور به این صورت بیان فرمود. آیه 21 سوره نور این است که ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احدن ابدا. اگر نبود عنایت الهی هیچ کدام شما پاک دامن نمی شد، نوعا آلوده بود. عقل را ذات اقدس اله از درون به عنوان سراج مبین قرار داد، وحی را از بیرون به عنوان سراج مبین قرار داد. دو تا راه نما برای ما فرستاد، یکی از درون یکی از بیرون، تا نجات پیدا کن. این هم مطلب سوم. حالا یه وقت است که کسی اصل دین و شریعت را میپذیرد، گاه یک فلتاتی دارد، اونها قابل توبه است، قابل بخشش است و ماننده آن، ولی گاهی اصلا در وادی دین نیست. این دیگر به سوی اختیار خودش است. این اصل سوم. عمده مسئله عصمت انبیاء علیهم السلام است. بحث عصمت در سوره مبارکه بقره تا حدودی مبسوطاً بیان شد، ولی سیدنا الاستاد رضوان الله علیه به عنوان بحث عصمت در ذیل همین آیه مطالب سودمندی را دارند که حتماً مطالعه و مباحثه می‌فرمایید. منتها فرمایششون احتیاج به تتمیم دارند. ایشون می‌فرمایند به اینکه عصمت یک ملکه علمی است، یعنی طوری از اسرار عالم و حسنات عالم و سیئات گناهان، اینا عالمم که اون علم مانع آلودگی اینهاست. مثل اینکه هیچ کسی عمدن خودش رو با آتش نمی سوزاند، خودش رو با سم هلاک نمی کند. یه وقت هست که اشتباه میکند، خطا در تطبیق دارد و مانند آن. یه وقت هست نه، انتحار میکند، عمدن سم میخورد یا عمدن خودسوزی میکند. اونا که عمدن خودسوزی میکنن خیال میکنن وقتی مردن راحت شدن و بعد از مرگ خبری نیست، غافل از این که هیچ آتشی بیرحمتر از آتش قیامت نیست. آتش دنیا و سم دنیا یا آتش مهربانی است یا آتش رعوفی است. و اندازه نیم ساعت یا نیم روز یا یک روز با آدم کار دارد. خب بعد وقتی که انسان مرد، آتش دیگه کار با آدم ندارد. مرده را شما هرچه بسوزانید این بدن احساسی ندارد که دردی رو تحمل کند. بیرحمی آتش دنیا حد اکثر یک روز است، معمولا یک ساعت است یا نیم روز است یا کمتر یا بیشتر. سم هم همینطور است. سم به دنیای سم مهربانی است، یک ساعت کار را حل میکند. خب بعد وقتی مرد انسان دیگه دردی رو احساس نمی کند. آتش بیرحم آتش قیامت است. این است که ذات مقدس علی بن ابی طالب سلام الله در نهج البلاغه فرمود دارون لیس فیها رحمه. این نکره در سیاق نفع برای آن است که هیچ گذشتی در جهنم نیست. دارون لیس فیها رحمه. بالاخره آتش قیامت طور نیست که حالا یک روز، یک سال، یک قرن هی بسوزانه هی بسوزانه، چی نیست که برابر اون بحثایی که قبلا گذشت در سوره مبارکه همین سوره نساء کل ما نزجت جلودهم بدلهم جلودن غیرها. نه تنها انسان را نمیکشه، بلکه این نیروی لمس در تمام جرم بدن هست. منتازات اقدس اله این بدن را طرزی آفرید که مسلح باشد. درد وقتی به استخوان رسید آدم احساس میکند بالاخره اگه یک بیماری به استخون برسه انسان احساس میکند. این لامسه که لمس میکند تو گوشتم هست، تو پوستم هست. بیش از همه این نیروی لمس در این پوست و بعد گوشتش هست، عمده پوسته. او باید احساس خطر بکنه، به انسان گزارش بده که انسان یا جذب بشه یا دفع بشه. اگه یه جایی را، جای سختی را یا سردی را انسان دست زد، نیروی لامسه به انسان خبر میده که این به حال تو گوارا نیست. اگه هوا سرد شد، نیروی لامسه لمس میکند برودت و سرما را، بعد انسان لباسش عوض میکنه یا به جای گرم میره. و اگر هوا گرم بود، نیروی لامسه احساس میکند، انسان لباس نازک میپوشه یا به جای خنک میره. این نیروی لامسه به برکت الهی گزارشگر خوبی است. در سوره مبارکه نساء، یعنی آیات قبلی همین سوره، این بود که کل ما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب. یعنی آتش قیامت هرگز نمیکشه آدم رو، پوست ها رو خاکستر میکنه، تا این پوست ها رفت از بین بره یه پوست تازه می روید که درد جدید آدم احساس میکنه. خب اون که دست به خود کشی میزنه، انتحار میکنه یا خودسوزی میکنه، این رو از واقع خبر نداره. این خیال میکنه میمیره راحت میشه، خیال میکنه میمیره بعد خاک میشه. خب اگر انسان با مردن خاک میشد، بله حق با اون آقا بود که خودسوزی کرد، اما همین که مرد از یک آتش مختصری با آتشی که هرگز رحم ندارد وارد میشود. تو خطبه نهج البلاغه در جریان عقیل وجود بارک هسته امیر سراغونداله فرمود که آتش قیامت با آتش دنیا قابل قیاس نیست. تو با یک میله گداختهی که بشر او رو گرم و داغ کرد و گداخته کرد نتونستی تحمل بکنی. خب من چگونه با آتشی که خدا او رو افروخت تحمل بکنم؟ خب آتش آتش است، اما یه آتش رحیم و مهربان و دلسوز داریم مثل آتش دنیا، یا سم دنیا، یا آتشی داریم که لیس فیها رحمه. اون که دست به خودکشی میزنه خیال میکنه با مردن راحت میشه، در حالی که عذابش از آف مضاعف میشه. خب پس اگر کسی دست به سم خوری میزنه، دست به سم میزنه یا دست به آتش میزنه، این عالم نیست. اگر عالم بود که این کار رو نمیکرد. اگر کسی علم داشته باشه که گناه یعنی چه، اون علم دائمی و قاطع داشته باشه، هرگز دست به خراب نمیزنه. خب ایشون این مطلب را چه در این جلد پنجم المیزان، چه در جلد دوم المیزان، چه در جلد یازده المیزان، چه در جلد شونزده المیزان، چه در جلد هفته المیزان، نوعا این بحث را در موارد زیاد دارن که اسمت ملکه علمی، این عنوان بحث شریفیشون است. ولی در موارد دیگری هم بیاناتی دارن که اون چه که حق است از اون بیانات هم استفاده میشه. ولی ولذین بقیان یقال این است که اسمت تنها ملکه علمی نیست. انسان هم قدرت درک و اندیشه و فهم دارد و هم قدرت کار. در هر دو بخش ما موظفیم عادل باشیم و انبیای الهی معصوم. این دو ستون و این دو بخش هر کدام دشمنهای خاص خود را دارد. یعنی در مسائل علمی حس و خیال و وهم راه زنن، اینا نمی گذارن اون عقل نظری معارف را خوب درک بکنن. مثل یک دستیار بد که یک کسی گرفتار دستیار بد است، به این دستیارانش یا دستیارش میگوید فلون مقدمه را فراهم بکن، این میرود عمدن عوضی میآورد. خب اگر یک قاضی خودش مجتهد عادل بود ولی دستیاران بد داشت، این دستیار بد به جای اینکه فلون برگ را بیاورد، اشتباهی برگ دیگر را میآورد. عقل در فضای فهم و اندیشه دستیاران زیادی دارد به نام قوه خیال، به نام قوه واهمه. وقتی باید استدلال کند، اون جزئیات را، اون صغراهای قیاس را اگر صور است از خیال، اگر معانی جزئی است از واهمه، مدد میگرد، بنا دستور میدهد. اینا شیعیان قوه نظر نیستند، لذا مغالطه از همینجا شروع میشود. قوه واهمه دخالت میکند، یک سورای باطلی را به جای سورای حق مینشاند و یک قیاسی تشکیل میشود، کبرا حق است، سورا باطل، نتیجه میشود غلط. یا اگر صورت باشد، کبرا را خود عقل نظری شخصا میفهمد، سغرا را قوه خیال عرضه کرده است، چون سغرا را اشتباهی آورده است، نتیجه میشود غلط. اینا جز شیعیان عقل نظر نیست. اگر یک کسی در بخش نظر وارسته بود، هر جا که این عقل نظری او سیر کرد، قوه واهمه هم به دنبال او حرکت میکند، قوه خیال هم به دنبال او حرکت میکند، قوه احساس هم، درک حسی هم به دنبال او حرکت میکند. اینا میشوند شیعیان عقل نظر. اگر یک رهبری شیعه داشت، فکر او شیعه پیدا میکند. شیعه را هم که شیعه میگن، برای اینکه مایه شیوع فکر رهبر است. شیعه که برای پیرو نیست، از شاعه است. اونجا که مایه شیوع فکر رهبر هست، او رو بشنن شیعه. ما اگر در عقل نظر شیعیان خوبی میداشتیم، یعنی قوه خیال ما و قوه نظر ما اینا شیعیان عاقله بودن، این همه خوابهای خوبی که نصیب بندگان صالح می شود، اینها استفاده های زیاد می کردن. قوه خیال یا قوه واهمه، هر چرا که عقل نظر در عالم رؤیا دید، اگر واقعا پاک باشد، رو به صورت خوب در میاره، نه وارو بکنه، نه چند رو بکنه. خیلی ها خواب خوب می بینن، ولی در اثر دخالت قوه خیال یا دخالت واهمه، معانی چند ضلعی یا صورت چند پهلویی به او داده می شود و اون چه که یاد این شخص می ماند همان صورت یا معناییست که قوه خیال یا وهم به او داد. وقتی هم که بیدار شده از همین صورت را برای معبر می گوید، او معبر در تعبیر این رؤیا فلج است. مرحوم ابن سینا یه بیان لطیفی دارد، گوین است که آدم های دروغگو هرگز خواب راست نمی بینن، بلکه او عادت کرده به خلاف اون چیز هم که در عالم رؤیا به او گفتن، فورا قوه واهمه یه معاون یه مشاور خلافکاریست برای او، قوه خیالم یه دستیار بدیست برای او، فورا دخالت بکنن، جا به جا میکنن و خلاف در ذهنش میموند. وقتی هم که بیدار شده همون خلاف را بازگو میکنن. اینو جزء شیعیان قوه عقل نظر نیستن، لذا در اندیشه و درک اشتباه میکنن. این یک بخش که ستون خاص خود و لیست و ارقام مخصوص خود را دارد که مربوط به اندیشه و درک است، که بهش میگن عقل نظری اصطلاحا. یه بخش هم مربوط به انجام کارهاست. بخشی که مربوط به انجام کارهاست، مسئله تصمیم، اراده، اخلاص، نیت و محبت، اینا در این فراز است که بخشای اخلاقی قسمت مهمش در این ستون و در این لیست است. مسئله زهد، مسئله خلوص، مسئله اراده، مسئله تصمیم، مسئله محبت، مسئله تولی، مسئله تبری، اینا در این میدان است که اینا کاملا مرزشون جداست. هرچی انسان بالاتر می رود، این دو محدوده، یعنی محدوده نظر و عمل، عقل نظری و عملی، به هم نزدیک می شوند تا بشن عین هم. در واجب تعالی علمش عین قدرت است. از اونجا که به مخلوقهای الهی تمسک برسیم، ارواح انبیا و اولیاء مصطفی، فرشتگان مکرم، اونها علمشون عین قدرتشون است، علمشون عین عملشون است، جدا نیست. هرچه پایین تر می آییم این فاصله بیشتر می شود تا برسیم به جایی که کاملا از هم جداست. گاهی ممکن است کسی پیدا بشود که هر دو را از دست بدهد، نه عالم باشد نه عامل، مثل جاهل فاسق. این جاهل فاسق نه معارف اسلامی را درک می کند، نه قدرت تصمیم گیری ترک گناه دارد. گاهی عقل نظر قوی است و عقل عمل ضعیف است، مثل عالمی بی عمل. این مطالب رو می فهمد، حلال حرام الهی رو خوب درک می کند، اما در موقع عمل پای او می لرزد. گاهی ممکن است به عکس باشد، یک کسی است که مقدس است
و هر چرا که به او بگویید عمل میکند. اما معارف اسلامی، حلال و حرام اسلامی، مسائل شرعی شد نمیداند، ولی هر چه به او بگویید عمل میکند. این قدرت عملیش زیاد است، اما قدرت علمی او ضعیف است. پس گاهی ممکن است که انسان فاقد هر دو باشد، مثل جاهل فاسق. گاهی ممکن است فاقد عمل باشد، مثل عالم بی عمل. گاهی ممکن است فاقد نظر باشد، مثل مقدس متحجر. گاهی واجد هر دو هست، مثل عالم عادل. این چهار سنفن. اینا در حقیقت مثل سمع و بصر هست. سمع و بصر واقعا از هم جدا. گاهی ممکن است کسی بینا باشد، شنوا نباشد. گاهی بلعص، گاهی فاقد هر دو، گاهی واجد هر دو. چهار سنفن. ولی وقتی رفتیم بالا، سمع عین بصر است. مثلا در بار ذات اقدس اله، او سمیع و بصیر، اما صفاتش عین ذاته. خب پس مسئله نظر و عمل کاملا از هم جداست. در تحلیل علمی باید دو فصل باز کرد، یکی اسمت علمی و دیگری اسمت عملی. اسمت علمی معناش اون است که پیغمبر هرچه میفهمد حق میفهمد، یک، و قوای ادراکی او مثل احساس، تخیل، توهم، متخیله، اینایی که با ادراک کم و بیش کار دارن، همه شیعیان اویان. یعنی هر چرا که عقلش میفهمد و قلبش مییابد، وهم او به خیال او به احساس او هم تبعیت میکنه. این مال بخشای علمی که این فصل کاملا مستقل و جداست. یه بخش عملی هم دارن و اون است که هرچ اینا فهمیدن در تصمیم گیری، اراده، نیت، اخلاص، تولی، تبری، از این جهت عقل عملیشون، یعنی عقلی که بهی عبد الرحمن وکتسب الجنان، اون عقل کار، نیروی اجرایی، نه نیروی فرهنگی. این عقل نظر نیروی فرهنگی است. اون عقل عملی که بهی عبد الرحمن وکتسب الجنان عقل اجرایی است. او تصمیم بگیرد، اراده کند، مخلص باشد، با تولی و تبری کار کند. این اگر بهی او به در رحمان و جسد جنان شد، همه قوهای اجرایی شیعیان او هستند. در بخش عقل عملی شهوت هست با همه جناها، غضب هست با همه شعب. شهوت و غضب جزء شیعیان عقل عملی هست. یعنی هرچه را انسان عاقل تصمیم گرفت، قوه شهوی او همان را تصمیم می گیرد، قوه غضبی او همان را تسلیم می گیرد. اگر یک کسی بخواهد اراده کرد، در اراده قوی باشد، باید مواظب شهوت و غضبش هم باشد. هر چیزی را طلب نکند، برای هر چیزی هم عصبانی نشود. این چه نیست یک کسی اراده کرده که فلون کار خیلی انجام بدهد یا فلون کار را به مقصد برساند، ولی بدون کنترل شهوت و غضب موفق باشد. این باید امت جمع بکند. خلاصه اگر بخواد جهاد اکبر بکند، در درون انقلاب پیدا کند، رهبر انقلاب باشد در درون، این امت میخواهد. برای اینکه ما با اعدا عدو درگیری، اعدا عدو که نفس و کلتی بین جنبه، این نفس اماره هم از تیزترین سلاحهای شیطان بزرگ است. اون ابلیس از راه نفس اماره فریب میدهد. بدون امت با دست خالی به جهاد اکبر رفتن، خب نتیجهش همین است که انسان اراده میکند، تصمیم میگیرد فلان کار خیر انجام بدهد، دو قدم هم میرود بعد برمیگردد، تصمیم میگیرد چشمش پاک کند، گوشش پاک کند، ولی خب موفق نمیشود. این کنترل شدید شهوت و غضب طلب میکند. وقتی اینها را رام کرد، اینا را ساق، اینا میشوند شیعیان عقل عمل و میشوند امت عقل عمل. و عقل عمل راهنمای خوبی است، امام خوبی است، و اینا شیعیان او هستند. و این عقل عمل از اتاق فرمان خلاصه فرمان میگیرد. اتاق فرمان به دست کلیدش به دست عقل نظر است که چی حلال است، چی حرام است، چی واجب است، چی مستحب است، چی خوب است، چی بد است، چی حق است، چی باطل است، چی زشت است، چی زیباست. کلید اتاق فرمان عمل به دست فهم و اندیشه است. در حقیقت ما یک امام داریم، منتها این عقل نظر به منزله قوه مقننه است و عقل عمل منزله قوه مجریه. در حقیقت امام الکل همون عقل نظر است. خب اگر کسی در هر دو بخش عادل بود، یک کمی معانی عصمت را درک می کند. عصمت آن است که انسان در بخش نظر هیچ وقت اشتباه نکند، بد نفهمد، در بخش عمل هم هیچ وقت تصمیم بد نگیرد، همیشه تصمیم خیر و صحیح بگیرد و در تصمیم گیری هم موفق باشد و در اجرای مسببات خود هم تصمیم گیری های خود هم موفق باشد. اینو میگن معصوم. خب عصمت هم ملکه علمی است هم ملکه عملی. این یه مطلب. مطلب دیگران است که البته چون روح مجرد است، این یه مقدمه، صور نفسانی که در نفسن اونا مجردن، این دو مقدمه، و هر مجردی صورت ادراکی و علمی دارد، این سه مقدمه. پس اون چه در فضای نفس است به عنوان صور نفسانی همه ملکه علمی هست. به این معنا شجاعتم ملکه علمی است، عفتم ملکه علمی، سخاوتم ملکه علمی است، تولی و تبری هم ملکه علمی است، چون هر چه صورت نفسانی است از اون جهت که مجرد است ملکه علمی است. این علم جامع است که نظر و عمل هر دو را زیر مجموعه خود دارد، وگرنه علم در مقابل عمل نیست، نظر در مقابل عقل عملی نیست. این اون نیست که از او به عنوان العقل ما عبده به رحمان و اکتوسیب به جنان یاد می شود. این کار است به مخره. خب این معنای العصمت و ماهیه که این یک مطلبی است در قبال مطالب گذشته، ولی فصل خاص خود را دارد که العصمت و ماهیه. اما العصمت و حلهیه، این را از راه‌های قطعی می شود ثابت کرد، با ظواهر نقلی می شود ثابت کرد که انبیا و ائمه علیهم السلام معصومن. حلهیه یعنی آیا عصمت هست یا نه، این معصوم هستم یا نه. درباره نظر گاهی با مقدمات حصولی انجام میگیرد، گاهی با شهود. افراد عادی می اندیشند با مقدمات برهانی، گاهی مصیبن گاهی مخدی. عرفا و اهل کشف و شهود که از راه تهذیب نفس حرکت میکنند، اینا اشیاء رو مشاهده میکنند، گاهی مصیبن گاهی مخدی. علم چه نظر چه بصر چه حصولی چه حضوری، هم ثواب دارد هم خطا، مگر اون علم حصولی که بدیهی باشد یا ارتباطش با بدیهی قطعی باشد که انسان اشتباه نکند. در علم شهودی هم به شرح زد، لذا اونا که اهل راهن یعنی اهل کشف و شهودن میگن مشاهدات ما اشتباه پذیر است، ما باید مشاهدات خود را برای مشاهداتی که اون مشاهدات معصوم است عرضه کنیم. مشاهدات معصوم مشاهدات معصومین است که وزان مشاهدات معصوم برای مشاهدات عرفهای عادی وزان اون اولی هاست در علم حصولی برای مطالب نظری. مطالب نظری را باید به اولی عرضه کرد، اگر به قالب اولی در آمد حق است وگرنه باطل. مشهودات غیر معصوم را باید به مشهودات معصوم که به منزله مشهودات به کشف‌های اولیست عرضه کرد، اگر مطابق این درآمد حق است مخالف این درآمد باطل. زیرا شیطان راه‌های فراوانی دارد، قوه خیال راه‌های فراوانی دارد. همه اونچه که ما در خواب می‌بینیم مشهود ماست دیگه، علم حسودی که نیست. ما در عالم رؤیا چیزا رو مشاهده می‌کنیم با مثال، منتها ما در مثال متصل می‌بینیم، اون در مثال منفصل می‌بینند، وگرنه در عالم رؤیا که علم حصولی نیست، مفهوم نیست، ما واقعیت ها رو میبینیم با این چشم های بسته، واقعیت رو مشاهده میکنیم. ما هم کشف شهود دیگه، اون تو کشف شهود باطل، برای اینکه اون درون دخالت کرده. وگرنه کسی که خواب میبینه که دیگه سخن از مفهوم و لفظ که نیست، که واقعیت رو میبینه. اگر یه چیزی رو با درون میبینه میشه شهود. منتها مشکل ما این است که ما با مثال متصل ببینیم در درون خود میبینیم، این مشهودات ما با باطل آمیخته است. ولی کسی که با مثال منفصل رابطه دارد، نه با مثال متصل، مثال منفصل آفریده ذات اقدس اله است. اگر مثال منفصل مشهود او باشه میشه حق، آیا اونچه را ما دیدیم مثال متصل است یا مثال منفصل؟ این مشهودها را باید ترازوی بسنجیم. ذات اقدس اله قرآن را میزان قرار داد، هم برای استنتاجهای اجتهادی و مانند آن، هم برای استنتاجهای شهودی. اگر فرمود اتقوا الله و یعلم